از طی 1450 کیلومتر در مجموع 8 مرحله همچنان پیشتاز است.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی، ساعت 7:30 دقیقه است. در اینجا هم پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه در وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. ویلیام برنز معاون ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با حضور در محل اقامت محمد جواد ظریف با وی دیدار و گفتگو کرد. ارتش اسرائیل شنبه شب اعلام کرد از ساکنان بخش شمالی باریکه غزه خواسته برای آنچه حفظ ایمنی آنها خوانده منازلشان را ترک کنند. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس در بیانیه ارتش آمده است که این سربازان در حمله کوتاهی به شمال غزه با هدف نابود کردن یک مرکز پرتاب موشک آسیب دیدند. نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزای خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد مراسم تحلیف رئیس جمهور را به تعویق بیاندازد. و بیش از 30 تن در حمله مردان مسلح به یک مجتمع مسکونی در بغداد کشته شدند. گفته می شود که اکثر قربانیان این حمله زن بودند. و تیم ملی برزیل در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2014 برابر هلند با پذیرفتن 3 گل شکست خورد.
با سپاس بسیار از رویا. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین همراه میشیم برای آگاهی از آنچه امروز این روزها در وین بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک میگذره. سپس با مهدی رستمپور خواهیم بود و تحلیلی خواهیم شنید درباره مسابقه دیشب بین هلند و برزیل در مرحله رده بندی و نگاه کوچکی هم خواهیم داشت به بازی امروز بین آلمان و آرژانتین. صفحات روزنامه‌های ایران رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. با فرج سرکویی هم سخنی از جهان هنر و فرهنگ خواهیم گفت و همچنین با بردیا افشین که از موسیقی خواهد گفت. دور نهایی مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک در وین 11 روز خودش رو پشت سر گذاشت و امروز در همراهی هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین درباره آنچه که پیش رو خواهد بود گفتگو میکنیم. هانا جان سلام، صحبت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
هانا، شنیده شد که مذاکرات روز یکشنبه وارد حساس‌ترین مرحله خودش میشه. میخواستم دقیقا در این زمینه از تو بپرسم این حساسیت در چه مرحله‌ایه و چرا؟
بله، ساعت‌هایی رو که در پیش رو داریم ساعت‌هایی هستش که دست کم 4 وزیر خارجه، وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شهر وین میان و در این شهر با مقام های ایرانی، مقام ارشد دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف به گفتگو میشنند. گفته شده که دیدارهای روز یک شنبه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه خواهد بود. مطمئنن شاهد دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا خواهیم بود. موضوعی که مشخص هست مانند گفتگوهای ژنو که به دستیابی به توافق اولیه منجر شد، وزرای خارجه هستند که باید یک سری تصمیم های مهم سیاسی رو بگیرن و این تصمیم هاست که در صورت اتخاذشون و در صورت توافق بر سر اون میتونن برای دستیابی به توافق نهایی و جامع طرفین قدم بردارن. به هر حال از این یک شنبه تا یک شنبه آینده تنها یک هفته فرصت باقی است برای اینکه مهلت 6 ماهه توافق ژنو به پایان برسه و فرصت برای دستیابی به توافق جامع و نهایی هستش. باید دید که امروز یک شنبه چه سرنوشتی رو برای ادامه این مذاکرات تا روز 29 تیر ماه رقم خواهد زد.
هانا، روز شنبه یک مقام ارشد دولت آمریکا صحبت‌های هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای رو یکی از نشانه‌های مشخص اختلاف نظر بین طرفین خواند. این مقام ارشد آمریکایی دقیقاً چه گفت؟
صحبت هفته پیش آیت الله خامنه‌ای رو اگر که خیلی کوتاه بخوام بهش اشاره بکنم، زمانی بود که او در ادامه این که از تیم هسته‌ای ایران حمایت کامل کرد، گفتش که میزانی که ایران احتیاج داره غنی‌سازی بکنه 190,000 سو هست، اما در این حال گفتش که این میزان شاید نیاز امروز 2 سال دیگه یا 5 سال دیگه ایران نباشه، اما نیاز قطعی ایران هست. اون چیزی که ما بعد از این گفته ها دیدیم این بود که اول واکنش رسانه های مختلف بود، ابتدا سوء برداشت از این صحبت ها بود، پس از اون علی اکبر صالحی این صحبت ها رو توضیح بیشتر داد و حال مقام آمریکایی گفتش که اون صحبت هایی که درباره دامنه غنی سازی آیت الله خامنه ای کرده نشانه دقیق این هستش که فاصله نظرها تا چه حد هست و 5 علاوه 1 نمیتونه قبول بکنه این میزان از غنی‌سازی رو. او در این حال برخی از مواضع ایران رو که همچنان ایران بر اون پافشاری میکنه درباره مسائل کلیدی مواضع غیر عملی و نامناسب خوند، اما در این حال گفتش که موضع آیت الله خامنه ای درباره بازه زمانی که شاید بعد از 5 سال هم ایران احتیاج به این میزان نداشته باشه و این برای آینده طولانی تر هستش رو موضوع مهمی قلمداد کرد و ابراز امیدواری کرد این موضوع در مذاکرات برای دستیابی به توافق در نظر گرفته بشه. در این حال این مقام آمریکایی بر اتحاد گروه 5 علاوه 1 تاکید کرد، اگرچه که وزرای خارجه روسیه و چین امروز یک شنبه در وین نخواهند بود به دلیل اینکه باید به برزیل برن، و همینطور این مقام آمریکایی ابراز امیدواری کرد که همچنان اگرچه زمان کوتاهی اما همچنان فرصت هست برای اینکه 5 علاوه 1 و ایران بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن. باید دید موضوعات کلیدی مثل دامنه غنی‌سازی و بازه زمانی یک توافق احتمالی چگونه سرنوشتی رو رقم میزنه.
خیلی ممنونم هارا، و بدون شک فردا هم در زمینه آنچه روز یک شنبه گذشت با تو گفتگو خواهیم کرد.
حتما، روز خوبی داشته باشید.
به پایان جام جهانی 2014 برزیل داریم نزدیک میشیم. پیش از بازی فینال شب گذشته بازی رده‌بندی بین تیم‌های فوتبال هلند و برزیل انجام شد، با توجه به اینکه نتیجه‌اش رو هم شما حتما می‌دونید، با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی درباره بازی که گذشت صحبت می‌کنیم. آقای رستم‌پور سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، خسته نباشید، صبح شما و شنونده ها و بیننده های عزیز هم بخیر.
آقای رستم‌پور، بازی بین هلند و برزیل تقریبا به نوعی تکرار بازی بود که بین آلمان و برزیل انجام شد و برزیل به طرزی که همه میدونن بازی رو باخت. شما نظرتون چیه؟
بله، اونچه که خود برزیلیا مکرر تو رسانه هاشون از اون به عنوان فاجعه، ویرانی، کابوس، تراژدی و لغاتی از این دست یاد میکنن و انقدر دیگه در واقع اونا مستعصل شدن. بعد از بازی با هلند دیدیم که تماشاچی‌ها دست میزدن برای تیم هلند و اونا رو تشویق میکردن، دیگه کنار اومدن، با اینکه این بدترین برزیل دورانه که نشانی از سلساو نداره، صرفا اونا اسم برزیل رو یدک میکشن و پیراهن طلایی رو به تن کردن، اما بازیکنایی که تو زمین هستن هیچ کدوم یاد و خاطره زیکو، رونالدو، ریوالدو، رونالدینیو، ببتو، روماریو اصلا فرسنگ ها فاصله داشتن. بازیکنایی مثل جو فرت، حتی ستاره هایی مثل دانیال وز انقدر بد ظاهر شدن که نشستن روی نیمکت، و بازیکنایی که در چلسی بازی میکنن، در باشگاه بزرگ اروپایی بازی میکنن، اونها هم به نظر میرسید که خستگی فصل رو کاملا به دوش میکشن و کاملا دور از انتظار، ضعیف و البته بی برنامه. یعنی نقدی هم داشته باشیم به عملکرد کادر فنی این تیم، اسکولاری به عنوان سرمربی و کارلوس آلبرتو پریرا به عنوان مدیر فنی، که اونها هم قطعا توی این فاجعه تاریخی سهم بزرگی رو به عهده دارن.
در حقیقت بازی طوری بود که با توجه به صحبتایی که شما کردید دیگه بازی جای تحلیل نداره، یعنی خیلی طبیعی بود که هلند ببره.
شاید اگر در واقع یه جمله رو بخوایم در پاسخ به این سوال بگیم، همون تعویض پایانی لوئیس فان خال سرمربی تیم ملی هلند هست که دروازه‌بان سومش هم به زمین میفرسته که اونم جام جهانی رو تجربه کنه، یعنی انقدر خیالش از همه چیز راحته، تیمش برده، مقابل رقیبی مثل برزیل به یک بازیکن این فرصت داده میشه که شما هم برو توی زمین و چند ثانیه‌ای لذت جام جهانی رو در واقع ببر و توی کارنامت ثبت کن که در جام جهانی بازی کردی.
در حالی که همه تحلیلگرای ورزشی میگن که در طول این بازی‌ها نیمار تیم برزیل رو به تنهایی به دوش کشاند و تا نیمه یک چهارم نهایی رسوند، شما فکر میکنید که اگر نیمار هم امروز بازی میکرد تغییری میکرد؟
خیر واقعا، چون که یک بازیکن به تنهایی نمیتونه یک تیم متلاشی شده رو نجات بده. اگر یک تیم در شرایط متوسطی باشه، اون وقت یه فوق ستاره شاید بتونه تغییری ایجاد کنه. بهترین جواب رو به این سوال زیکو داده، آرتور آنتونیو زیکو، یکی از فوق ستارهای تاریخ فوتبال برزیل، که گفته ما در کل این تورنمنت فقط 30 دقیقه در برابر کلمبیا به عنوان برزیل ظاهر شدیم، در بقیه بازی‌ها فقط اسممون برزیل بود.
آقای رستم‌پور، بازی که امروز قراره در مرحله فینال انجام بشه بین آلمان و آرژانتین هست و همه نظرها بر اینه که تقریبا ممکنه آلمان ببره. آیا فکر میکنید که این نظرها درسته یا ممکنه که در مرحله نهایی یک اتفاقی بیفته؟
مروری بر رسانه‌ها، دیدگاه کارشناسان و اظهار نظر هوادارا که اونها هم قطعا نظرشون میتونه صائب باشه، این هست که آلمان تیم بهتری بوده در کل تورنمنت، ولی اینکه آلمانی که مقابل آرژانتین قرار میگیره یا همون آلمانی بود خواهد بود که در برابر الجزایر به میدان رفت، که خب آرژانتین همینو میخواد، یا آلمانی که مقابل برزیل اومد اون تراژدی تاریخی رو برای سلساو رقم زد. این دو تیم آخرین باری که در فینال جام جهانی با هم روبرو شدن، جام جهانی 1990، تقریبا همین شرایط رو داشت، یعنی آرژانتینی که شگفتی ساخت تا به فینال برسه، با مشقت بازیاش به پنالتی میکشید، از اون طرف آلمانی که با اقتدار اومد فینال، اما اون بازی رو آلمان با حداقل گل تو دقایق واپسین، اونم با اشتباه ادگار گودسال داور مکزیکی که پنالتی گرفت و برمه پنالتی رو تبدیل به گل کرد. یعنی بازی فینال کاملا شرایط، وضعیت، همه چیش متفاوته و اینکه اونا ساعت‌های قبل از بازی رو چگونه سپری کردن. مثلا الان مصاحبه‌های بعد از بازی بازیکن برزیلی، اغلب اونا میگفتن ما دیشب نخوابیدیم. خود همین مسئله مهمه، یعنی چگونه سرشکن میکنن فشار روانی قبل از فینال رو، و البته تدابیر تاکتیکی دو مربی باهوش، آلخاندرو سابیا و یواخیم لو، کدوم یک میتونه در واقع فائق بیاد بر تفکرات همتای او روی نیمکت تیم رقیب.
در سال 90 البته آرژانتین توی چمدانش جام جهانی 86 رو به همراه داشت و در فینال سال 90 به آلمان باخت، درسته؟
بله همینطوره، و این سومین باریه که اونا فینال به هم میخورن. اگر اون موقع آرژانتین امیدهاشو در ساخهای دیگو مارادونا جستجو میکرد، این بار لیونل مسی رو دارن، و آلمان هم ستاره هایی داره مثل تونی کروس که حتی به عنوان یکی از نامزدهای احراز عنوان بهترین بازیکن جام مطرح هست. بعد دید که تو تقابل این فوق ستاره ها در ترکیب دو تیم کدوم یکی از اونها موفق تر هستن.
به هر حال فردا هم در همین ساعت با شما خواهیم بود و درباره بازی که امروز قرار انجام بشه صحبت خواهیم کرد و تحلیل شما رو خواهیم شنید. ما و شنوندگان و بینندگان صبحانه
در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم آقای رستم. همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، در فرق زدن صفحات درونی روزنامه‌های امروز به مطلبی برخوردید در روزنامه شرق که درباره واکنش محمد خاتمی به درخواست چند نماینده برای اعمال ممنوعیت‌های تازه علیه او مطلبی نوشته.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات سکوت خودش رو شکست و هنگامی که در جریان مراسم ترحیم یکی از اقوام محسن آرمین از چهره های اصلاح طلب حضور پیدا کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران که از او پرسیدن که چرا برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار ممنوع البیانی، ممنوع التصویری و ممنوع الخروجی شما شدن، ایشون گفته که من ممنوع البیان هستم و نمیتونم جواب بدم. البته این رو به شوخی گفته، اما روزنامه شرق نوشته که آقای خاتمی گفته هرگز چنین مصوبه مصوبه ای از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به من ابلاغ نشده و چنین چیزی وجود نداره. در این حال روزنامه شهر یادآوری کرده که آقای محمد رضا خاتمی از اعضای حزب مشارکت و برادر آقای محمد خاتمی هم گفته که آرزو بر جوانان عیب نیست و این نمایندگان اصولگرایی که خواستار این ممنوعیت‌های تازه علیه رئیس جمهوری دوره اصلاحات بودند احتمالاً این یک آرزوی اونهاست که اون رو به شکل خاصی خودشون در مجلس مطرح کردن.
روزنامه جهان صنعت از افزایش هزینه متوسط خانوارها در سال 1392 خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز نوشته که مرکز آمار ایران متوسط هزینه و درآمد سالانه خانوار شهری و همچنین خانوار روستایی در سال 92 رو اعلام کرده. بنوشته این روزنامه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال 92 حدود ماهیانه 1,717,000 تومان بوده و سالانه 21,000,000 تومان، یعنی در سال 92 یک خانوار شهری 4 نفره 21,000,000 تومان هزینه داشته که بیشترین هزینه بنوشته این روزنامه مواد غذایی بوده. البته روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که به طور ماهیانه و متوسط 1,717,000 تومان هزینه خانوارها بوده، اما درآمدشون 1,703,000 تومان بوده که حدود 14,000 تومان کسری بودجه داشتن در هر ماه.
و روزنامه شهروند از تعطیلی یک مهد کودک خبر داده، دلیلش هم کودک آزاری بوده آقای رفیع‌زاده.
بله همینطور هست. روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از انتشار فیلمی 2 دقیقه‌ای از یک مهد کودک در استان اردبیل که در اون مربی مهد کودک مشغول آزار یکی از کودکان بوده و با لحن اونجوری که روزنامه شهروند نوشته مورد شکنجه قرار داده این کودک رو، این فیلم بازتاب‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان داشته و به همین دلیل مقام‌های مسئول پیگیری کردن. رویا احمدیان که رئیس اداره بهزیستی استان اردبیل هست به نوشته روزنامه شهروند روز گذشته اعلام کرده که این مربی خطاکار بازداشت شده، مدیر این مهد کودک در اردبیل هم بازداشت شده و در این حال به گفته این مقام بهزیستی این مهد کودک که جزو مهد کودک های 3 ستاره در استان اردبیل بوده پلمب شده.
در روزنامه اعتماد مطلبی میبینیم از جمع‌آوری امضا در مجلس برای شکایت از علی مطهری. این شکایت از سوی چه کسانی بوده آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته شماری از چهره های اصولگرا که روزنامه اعتماد نوشته، همون کسانی که 9 نفری که امضا کرده بودن که آقای خاتمی باید ممنوع التصویر، ممنوع البیان و ممنوع الخروج بشه، احتمالاً به نوشته روزنامه اعتماد همونها کسانی هستن که علیه آقای علی مطهری هم شکایت کردن. و البته روزنامه اعتماد نوشته که این افراد مشغول جمع‌آوری امضاهای بیشتری هم در مجلس هستن. این شکایت البته به قوه قضاییه ارجاع نمیشه بلکه به هیئتی که در مجلس تشکیل شده برای نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه خواهد شد. روزنامه اعتماد نوشته که دلیل این شکایت هم سخنرانی آقای علی مطهری در نجف آباد اصفهان هست که در اون خواستار رفع هست از آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بود و گفته بود که این حصر خانگی غیر قانونی است.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
امروز هم در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی هستیم، ببینیم از جهان فرهنگ و هنر برای ما چه خواهد گفت. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، امروز 22 تیر ماه 2 سال پیش در چنین روزی بود که حمید سمندریان، کارگردان خلاق و استاد تئاتر ایران، درگذشت. میزانسن‌های هنرمندانه سمندریان در سالهای پیش از انقلاب بخش مهمی از تاریخ تئاتر ایران و هرچند پس از انقلاب اجازه پیدا نکرد تا آثار دلخواه خودش رو به صحنه ببره، اما همچنان فعال بود. امروز در تمامی سالن‌های تئاتر تهران برنامه‌های به یاد سمندریان اجرا خواهد شد و شما در این مورد برای ما جزئیاتی دارید؟
بله شما بسیار خوب راجع به آقای حمید سمندری هم صحبت کردید و البته این یکی از بزرگترین استادانه، حالا علاوه بر اینکه کارگردان بزرگی بود و بسیار خلاق بود، از میشه گفتش که از بزرگترین استادان تئاتر ایران بود و کسانی که با او درس خوندن معمولا چهره‌های بزرگ تئاتر ایران شدن و خود شما هم که آقای حسینی از شاگردان آقای سمندریان بودین به خوبی شما میشناسین. آقای سمندریان در اردیبهشت 1310 به دنیا آمد، پیش عبدالحسین نوشین ابتدا درس تئاتر خوند، بعد رفت به آلمان و در آلمان در کلاس های گوناگون خیلی سطح بالای هنری شرکت کرد. وقتی که به ایران برگشت آثار کسانی رو اجرا کرد که در اون موقع اصلا در ایران ناشناس بودن، آثار کسانی مثل فریدریش دورمات، برتولد برشت، آنتوان چخوف، اوژن یونسکو، آرتور میلر، ماکس فریش، جان آنوی، تنسی ویلیام، جان پل سارتر، هنری گیبسن و دیگران رو آثارشون رو ترجمه کرد، به صحنه برد، نمایشنامه های اشباح، دایره گچی، مرغ دریایی، باغ وحش شیشه ای، ازدواج آقای میسیسیپی، کرگدن، بازی استرینبرگ، ملاقات بانوی سالخورده و دیگر نمایشنامه هایی که او کارگردانی کرد، همونطور که گفتیم بخش مهمی از تاریخ تئاتر ایران هست. پس از انقلاب متاسفانه نخست ایشون از دانشگاه بیرون کردن. جالب هم هست که اتهام ایشون این بود که نمایشنامه دایره گچی قفقازی برتولد برشت رو ترجمه کرده بود و قبل از انقلاب کارگردانی کرده بود، گفتن این کمونیستی هست و در حالی که سمندریان کمونیست نبود و خود این نمایشنامه مثلا کمونیست نیست، مثلا برتولد برشت که ستون‌های تئاتر دنیاست و کسی از زاویه ایدئولوژیک نگاه نمی‌کنه به آثار او. به هر حال ایشون رو اخراج کردن. بعدن که سال‌ها از صحنه دور بود او رو دوباره گفتن که می‌تونه به صحنه بیاد. آرزو داشت که نمایشنامه گالیله رو نوشته برتولد برشت رو به صحنه ببره. تمرین‌ها رو شروع کرد، گروه تشکیل داد، اما جلو اجراشو گرفتن و در وصیت‌نامه‌اش نوشت که این آرزوی من بود که این تئاتر رو به صحنه ببرم. به هر حال کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران اعلام کرده که امروز در بزرگداشت آقای حمید سمندریان در تمام سالن‌های تئاتر تهران یک پیش از اجرای برنامه یک دقیقه سکوت اعلام خواهد شد و بعد یک فایل صوتی گفته های آقای سمندریان 3 دقیقه درباره تئاتر پخش خواهد شد و یک کارپستالی هم پخش میشه که دو طرف داره، در یک طرفش عکس و دستنوشته از سمندریان هست و در طرف دیگه یادداشتی از آقای انتظامی که میدونیم آقای انتظامی هم از کسانی بوده که بازی میکرد در کارهای آقای سمندریان و اون نوشته است که افتخاری است برای من که از سال 1348 بین شاگردان و بازیگران نمایش کرگدن اثر اوژن یونسکو بودم که از 8 دی ماه تا پایان اسفند 1350 در دانشگاه تهران تالار فردوسی به کارگردانی شما اجرا شد.
یاد خوبی کردید از حمید سمندریان. آقای سرکویی، از تئاتر به جهان نقاشی میریم. دیدار کنندگان نمایشگاه بومهای مینیمال سبعدی چه آثاری رو عرضه خواهد کرد؟
نقاشی های پیمان شعفی در گالری آن هستش که ایشون با کنار هم قرار دادن قطعه های حجمی بوم های سه‌بعدی مینیمال شکل های هندسی ساختن که دست فلز و چوب هستند و 12 اثر هست که با تکنیک رنگ و روغن خلق شدن با عناوینی مثل جعبه متحرک، سفینه فضایی، دایره در جعبه و غیره که 3 بوم به صورت یک تیکه است و بقیه بوم ها به صورت پازل کنار هم قرار می گیرن و این نمایشگاه تا 1 مرداد ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
شماره زیادی پیامک به دستمون رسیده که بین ساعت 8 و 8 و نیم خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین وعده داریم که یه 2 دقیقه هم دیر شده. بردیا افشین.
سلام، امروز روز پایانی جام جهانی فوتبال 2014 برزیله و قهرمان در بازی هیجان انگیز پایانی در بازی بین آلمان برابر آرژانتین معرفی میشه. در تمام دوران برگزاری این دور از جام جهانی یک شنبه ها به سراغ آهنگ ها و سرود های رسمی جام های جهانی پیشین رفتم. همونجوری که توضیح دادم از جام جهانی 1962 میلادی در شیلی، هفتمین دوره این بازی ها ساخت موسیقی رسمی برای جام جهانی فوتبال آغاز شد و از اون موقع تا به حال تبدیل به یک سنت شده و هر دوره هم نسبت به دوره قبلی این سنت جدی تر از قبل گرفته میشه. اما امروز به سراغ کسی میرم که در مراسم پایانی جام جهانی این دوره اجرا میکنه و در 3 دوره اخیر جام جهانی فوتبال آهنگی رسمی رو برای این بازی ها منتشر کرده. این ستاره‌ای که قراره ازش صحبت کنم شکیراست که چند دوره برای جام‌های جهانی فوتبال آهنگی رو ارائه کرده. آهنگی به اسم لا 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 برزیل 2014 از شکیرا، ستاره بین المللی موسیقی پاپ، ستاره ای از کشور کولومبیا. شکیرا امروز در مراسم پایانی جام جهانی به روی صحنه میره و قراره این آهنگ رو اجرا کنه، آهنگی که در آلبوم رسمی آهنگهای جام جهانی 2014 برزیل وجود داره، آهنگی که به زبانهای انگلیسی، پرتغالی و اسپانیایی اجرا شده و البته در اون کارلینیو براون، ستاره موسیقی پاپ برزیلی، شکیرا رو همراهی کرده. یادآوری کنم این آهنگ سرود رسمی یا آهنگ اصلی رسمی جام جهانی نیست و یکی از 15 آهنگ رسمی است که برای جام جهانی 2014 ساخته شده و در مجموعه‌ای به نام یک عشق یک ضرب آهنگ منتشر شده. شکیرا ستاره یه که چند دوره است برای جام‌های جهانی فوتبال آهنگی رسمی رو ارائه کرده. او اولین بار در جام جهانی 2006 آلمان بود که یکی از آهنگ‌هاش رو به عنوان آهنگ رسمی جام جهانی ارائه کرد، آهنگی به اسم Hips Don't Lie که در ثانیه‌های دیگه به ادامه‌اش گوش میدیم. باید توضیح بدم در این آهنگ وایکلیف جین، رپر معروف آمریکایی، شکیرا رو همراهی کرده و اتفاقاً وایکلیف جین امشب در مراسم اختتامیه جام جهانی با شکیرا به روی صحنه میره. It's right, all the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, I'm self-restrained, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. اما شاید به یاد موندنی ترین اثری که شکیرا برای جام‌های جهانی فوتبال ارائه کرده مربوط میشه به دوره پیش جام جهانی، بازی‌هایی که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد. شکیرا اون زمان آهنگ واکا واکا رو ارائه کرد، آهنگ رسمی اصلی جام جهانی 2010. این آهنگ به سه زبان انگلیسی، اسپانیایی و زبان فنگ اجرا شده. زبان فنگ یکی از زبان‌های بانتو رایج در کشورهای آفریقایی گینه استوایی و گابونه. توضیح بدم شکیرا در جام جهانی کنونی مثل همیشه از تیم ملی کشورش حمایت کرد، تیم ملی کولومبیا که حضوری تاریخی رو در اینجام رقم زد و به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا کرد، اما در این مرحله برابر میزبان برزیل شکست خورد. و البته شاید هم این رو خیلی ها بدونند، شریک زندگی شکیرا کسی نیست جز
بخش تصویری صبحانه با خبر. در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو با ما بمانید.
جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از شکیرا که امروز در مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 یک آهنگ دیگر رو اجرا میکنه.
ساعت 8 بامداد به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از همراهیتون. در اینجا هم بار دیگه از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام مجدد به شما.
سلام میکنم دوباره به شما آقای حسینی و شنوندگان صبحانه با خبر. روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه در وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این مذاکرات حاضر خواهند بود. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه ایتارتا، در غیاب سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در سفر آمریکای جنوبی ولادیمیر پوتین را همراهی می‌کند، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه سرپرستی هیئت روسیه را بر عهده خواهد داشت. ایران و نمایندگان 5+1 از 10 روز پیش دور تازه مذاکرات خود را در وین آغاز کردند. این مذاکرات در راستای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای انجام می‌شود و ایران امیدوار است چنین توافقی به تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه علیه این کشور پایان دهد. ویلیام برنز معاون ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با حضور در محل اقامت محمد جواد ظریف با وی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، در این دیدار دو طرف در خصوص رفع اختلاف‌ها و نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها گفتگو کردند. دیدار ویلیام برنز با محمد جواد ظریف ساعتی پیش از ورود وزیر امور خارجه آمریکا به وین برگزار شد. ارتش اسرائیل شنبه شب اعلام کرد از ساکنان بخش شمالی باریکه غزه خواسته برای آنچه حفظ ایمنی آنها خوانده منازلشان را ترک کنند. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرده آمده است، این ارتش در طول شب این پیام را به ساکنان منطقه ابلاغ کرده است. در باریکه غزه که در مناطقی عرض آن تنها به 6 کیلومتر می‌رسد، بیش از 1.5 میلیون نفر زندگی می‌کنند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده 24 ساعت آینده حملات سنگینی علیه شبه نظامیان در غزه خواهند داشت. در مرگبارترین حمله در 5 روز اخیر به غزه، حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در روز شنبه 15 کشته بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس در بیانیه ارتش آمده است که این سربازان در حمله کوتاهی به شمال غزه با هدف نابود کردن یک مرکز پرتاب موشک آسیب دیدند. بنابر گزارش همه سربازان به خاک اسرائیل بازگشتند. این اولین بار است که نیروهای زمینی ارتش اسرائیل برای انجام عملیات وارد غزه میشوند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود آورده است که به نظر نمیرسد این عملیات که توسط نیروهای ویژه ارتش اسرائیل انجام شده آغاز حمله گسترده‌ای به خاک غزه باشد. حملات اسرائیل به غزه در حالی ادامه می‌یابد که قرار است وزیر خارجه بریتانیا با همتایان آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خود برای برقراری آتش‌بس در منطقه گفتگو کند. جلسه اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب نیز روز دوشنبه در قاهره برگزار خواهد شد. نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزای خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد، مراسم تحلیف رئیس جمهور را به تعویق بیاندازد. پیش از این حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز عید فطر را به عنوان روز تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان تعیین کرده بود. اشرف غنی احمدزی که در کنفرانس خبری مشترک با عبدالله عبدالله دیگر نامزد ریاست جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شرکت کرده بود، گفت من و عبدالله به نتیجه این بازشماری احترام خواهیم گذاشت و آن را قبول خواهیم کرد. بنابر گزارش ها حامد کرزای نیز با تاکید بر اینکه با مداخله خارجی در روند انتخابات مخالف است، با این به گفته او راه مصلحت آمیز موافقت کرده است. توافق بر سر بازشماری آرا دور دوم انتخابات افغانستان پس از 48 ساعت گفتگوی جان کری با 2 نامزد انتخابات صورت گرفت. نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات اشرف غنی را پیشتاز اعلام کرده، اما عبدالله عبدالله دستن در کاران انتخابات را به تقلب متهم کرده بود. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8:30 ابتدا در گزارشی به سخنان دیروز محمد خاتمی میپردازیم که گفته ممنوع البیان نشده. سپس درباره احتمال اعدام جوانی که در نوجوانی مرتکب جرم شد و سازمان عفو بین الملل در این باره هشدار داد گزارشی خواهیم داشت. بعد از اون درباره تعویق استیضاح وزیر علوم و اعتراض اصولگرایان به این تصمیم خواهیم شنید. قیمت خودروهای ساخت داخل ایران بالا رفته، درباره بحث‌ها در این زمینه هم گزارشی داریم. در گزارش دیگری به درگیری‌ها و اعتراض‌ها و بحران تمام نشدنی در لیبی می‌پردازیم و همچنین بار دیگه درباره آنچه بین اسرائیل و حماس در غزه رخ می‌ده گزارشی خواهیم داشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید حکمی مبنی بر ممنوع البیانیش از شورای عالی امنیت ملی دریافت نکرده. این صحبت او واکنشی است به درخواست 10 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفته پیش خواستار ممنوع الخروجی، ممنوع التصویری و ممنوع البیانی او شده بودند. افرادی چون روح الله حسینیان، جواد کریمی قدوسی، محمد اسماعیل کوثری، فاطمه آلیا و مهرداد بذرپاش از اعضای جبهه پایداری در مجلس. مهتاب وحیدی راد:
واکنش ها به درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به صحبت های خود محمد خاتمی در این باره. آقای خاتمی میگوید حکمی مبنی بر ممنوع البیانیش از شورای عالی امنیت ملی دریافت نکرده است. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا درباره انگیزه چنین اظهار نظرهایی ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته این سوال را باید از خود این نمایندگان پرسید. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس این اظهارات را سختگیری‌های علیه محمد خاتمی با توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
سختگیری ها علیه آقای خاتمی به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی 88 غیر قابل انکار هستش. بعد از انتخابات افزایش پیدا کرد محدودیت علیه ایشون و تنها در این ماه های اخیر به ویژه بعد از انتخابات 92 بود که یک گشایش های صورت گرفت برای اینکه ایشون به هر حال در تیتر مطبوعات جا بگیرند یا عکس و اخبار ایشون منتشر بشه در روزنامه های داخلی. ولی چنان که آقای کریم قدوسی ابراز کرده، ظاهرا یک سختگیری های به تلویح و تصریح از طرف رهبر جمهوری اسلامی توصیه شده بعد از همون انتخابات 88. اما اینکه حکمی ابلاغ نشده باشد طرف شورای عالی امنیت ملی، خب چنان که آقای خاتمی هم گفتن مشخص است و این نشون میده که همچنان نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی شکل نمایشی و فرمایشی دارن و اون کانون مرکزی قدرت است که تصمیم میگیره که چطوری برخورد کنه با افراد و شخصیت حقیقی و حقوقی سیاسی در کشور.
10 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 15 تیر ماه خواستار ممنوع الخروجی، ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی شدند. جواد کریمی قدوسی، یکی از این نمایندگان، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت حکم ممنوعیت‌ها علیه آقای خاتمی همزمان با دستور حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود. اما اظهارات این نمایندگان واکنش‌های مخالفی را هم به دنبال داشت. از جمله واکنش محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز، که این اظهارات را نشان دهنده محبوبیت و تأثیرگذاری آقای خاتمی دانست و گفت حضور شخصیت‌هایی مانند محمد خاتمی معادلات انتخابات را تغییر می‌دهد و برخی از این مسئله نگرانند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم اظهارات این 10 نماینده مجلس را نامعقول توصیف کرد و گفت بهتر بود این نمایندگان حکم ممنوع الحیاتی ایشان را هم ذکر می کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند. و حسین مظفر معاون نظارت مجلس اقدام این 10 نماینده را از مصادیق دخالت در حوزه قضایی دانست و گفت احکام قضایی بر اساس مستندات حقوقی و تناسب جرم و مجازات صادر می شود، نه بر اساس آرزوها و احکام دستوری. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران در این باره می گوید
آقای خاتمی روحانی است، به جرائم احتمالی روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه. جایی شنیده نشده چنین پرونده ای اصولا علیه آقای خاتمی طرح شده یا حکمی قراری علیهشون صادر شده باشه. برابر اصل 84 و اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق اظهار نظر در کلیه امور مملکتی رو دارن. اما مسئله این که درخواست کنن از یک مرجع و مقامی که یک تصمیم قضایی بگیره، نه. البته این نمایندگان به ظرافت در ذیل نامه‌شون گفتن از وزیر دادگستری و از دادستان می‌خواهیم که ممنوع التصویر و ممنوع البیان بشه. این دو واژه‌های جدیدی است در قانون اساسی. بحث ممنوعیت صحبت کردن مردم اصلا مطرح نیست، اصل آزادی بیانه.
طی سال‌های گذشته محمد خاتمی حضور چندانی در رسانه‌های ملی ایران به ویژه رادیو و تلویزیون دولتی نداشته است. روزنامه شهروند چاپ تهران در گزارشی این موضوع را خاتمی زدایی توصیف کرده، اما نوشته این روند از سال 1392 رو به تغییر بوده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه 20 تیر ماه منتشر شد از احتمال اعدام رسول حلومی، جوانی که در 17 سالگی مرتکب جرم شده و اکنون 22 ساله است، خبر داد. این سازمان از قوه قضاییه ایران خواسته با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی، دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم کند. محمد رضا یزدان پناه.
عفو بین الملل هشدار داده که حکم اعدام رسول حلومی، زندانی 22 ساله‌ای که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، به دایره اجرای احکام فرستاده شده. عفو بین الملل که از بزرگترین سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر در جهان است، در بیانیه‌ای گفته که حکم اعدام رسول حلومی بدون در نظر گرفتن سن و سال او و دفاعیاتش صادر و تایید شده. در شهریور ماه سال 88 پسر بچه 10 ساله در روستایی از توابع خرمشهر به دلیل ضربه‌ای که به جمجمه‌اش وارد می‌شود دچار خونریزی مغزی شده و فوت می‌کند. به گزارش ایسنا، در دعوایی میان برادرزاده رسول حلومی و کودکی به نام نسیم مالکی، رسول یک میله آهنی به سمت نسیم پرتاب می‌کند که برخورد آن به سر نسیم موجب مرگ او می‌شود. رسول حلومی که آن زمان 17 سال داشت به قتل اعتراف کرد و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. اما آنگونه که ایسنا گزارش داده، رسول در بازجویی‌های بعدی مدعی می‌شود که در زمان درگیری خواب بوده و بعداً در ادعای دیگر می‌گوید که گوسفندان خود را به چرا برده بود. اما دادگاه در نهایت با استناد به شهادت شاهدان و اعتراف اولیه حکم قصاص او را صادر می‌کند. عفو بین الملل در بیانیه خود تأکید کرده که ایران از امضا کنندگان پیمان حقوق کودک است، پیمانی که اعدام آن دست از محکومان را که در کمتر از سن 18 سالگی مرتکب جرم می شوند منع می کند. این سازمان مدافع حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواسته تا با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی، دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم کند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بارها میزان بالای اعدام‌ها در ایران را باعث نگرانی عمیق عنوان کرده است.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌داد. ساعت دقیقاً 8:13 به وقت ایرانه. شنونده‌ای برای ما نوشته: ای هموطن، چشم و گوشت را که بسته‌اند باز کن تا از تبلیغات فریبکارانه رژیم رها شوی و به خود نبالی که رهبرت با پول نفت تو موشک تهیه کند تا آدمکش‌ها با آن فلسطین و اسرائیل را به آتش بکشند. امضا کیوان. شنونده دیگری هم نوشته: بدترین اتفاق جنگ‌های معاصر کشتار غیر نظامیان است، چه در فلسطین یا سوریه یا عراق. بقیه پیامک‌ها رو در فرصت‌هایی که در پیش رو داریم حتما خواهیم خواند. ادامه گزارش‌ها: استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت حسن روحانی، با آنکه به یک ماه دیگر موکول شده، اما مورد قبول نمایندگان اصولگرای مخالف او قرار نگرفته. مهرداد قاسم‌فر.
استیضاح وزیر علوم رضا فرجی دانا که با پادرمیانی رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی و حضور وزیر در نشستی با نمایندگان مجلس یک ماه به تعویق افتاده است، مورد قبول نمایندگان طراح استیضاح نیست. الیاس نادران که از فعالان استیضاح آقای فرجی دانا است میگوید که بعد از نشست وزیر با نمایندگان مطلع شده است و از آنجا که این توافق عمدتاً با نمایندگانی صورت گرفته که طرح استیضاح را امضا نکردند، آنها مخالفند و خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر استیضاح. قاسم جعفری یکی دیگر از نمایندگان مخالف آقای فرجی دانا میگوید نگرانی از کاهش رشد علمی کشور و بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه علمی ایران در جهان از جمله مهمترین دلایل درخواست کنندگان استیضاح بوده است. این در حالی است که برخی رسانه‌ها در ایران مدارکی منتشر کردند که بر اساس آن تعدادی از نمایندگانی که به شدت با آقای فرجی دانا مخالفت می‌کنند پیش از این به دلیل آنچه که وزارت علوم دریافت بورس‌های رانتی و غیرقانونی حضور در مرحله دکترا از سوی آنان در دولت پیشین خوانده، آنها را از این رشته‌ها کنار گذاشته است. همین موضوع تحت عنوان اغراق وزارت علوم در پرونده بورسیه دکترا از جمله دلایل آمده در استیضاح آقای فرجی دانا عنوان شده است. دلایل دیگر این استیضاح از قول قاسم جعفری سخنگوی سازمان آموزش مجلس بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار اخراج شده در دولت پیشین به دانشگاه هاست. دانشجویانی که صرفاً به دلایل عقاید سیاسیشان از دانشگاه ها در دولت آقای احمدی نژاد اخراج شده بودند. حداد عادل نماینده تهران در مجلس که در جلسه مشترک با وزیر علوم شرکت داشته از مهلت یک ماهه به وزیر برای انجام برخی خواستهای نمایندگان خبر داد. با این حال الیاس نادران میگوید از نظر خواستاران استیضاح در این یک ماه هیچ تغییری به نفع مواضع اصولگرایان مخالف وزیر علوم رخ نخواهد داد. از سوی باشگاه خبرنگاران جوان، یک سایت خبری متعلق به جناح‌های اصولگرا، در خبری اختصاصی از قول جعفر توفیقی که با حکم رضا فرجی دانا مشاور وزیر علوم شده و انتخاب او یکی از دلایل مخالفان و طراحان استیضاح وزیر علوم است، می‌نویسد که او گفته است به دلیل حمایت آیت الله علی خامنه‌ای از دولت روحانی در سخنرانی اخیرش بعید می‌داند که این استیضاح انجام شود.
مرداد قاسم فر گزارش میداد. شنونده ای از حملات اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرده در پیامکی که برای ما فرستاده. شنونده دیگری نوشته این واکنش وزیر امور خارجه شوروی سابقه که به مذاکرات ملحق نمیشه و چون کرملین نمیخواد با این حقیقت روبرو بشه که دیگه نصف دنیا مال روس‌ها نیست و نمیتونن نصف بقیه دنیا رو هم بعداً تصاحب کنند. بعد این شنونده اضافه کرده بلکه خدا رحم کند به ملت ایران، حاکم ملتی که خوشقلب ترین ملت است، کسی است که نه گوش شنوا داره نه باز نشسته میشه، که اگر انتقاد ازش بکنی ملحد و بیدینی و نسل تو منقرض میکنه، چون خودش و فامیل خدا میدونه. این شنونده البته اسمش رو نگفته. ادامه گزارش ها. بار دیگه بحث درباره قیمت خودروهای ساخت داخل در ایران بالا گرفته. مصرف کنندگان از قیمت بالای خودرو و کیفیت پایین آن گله میکنند. تولید کنندگان مخالف قیمت گذاری از سوی شورای رقابت هستند و مقام های دولتی هم در این میان گیر افتادند. فریدون زرنگار.
پس از اعلام قیمت برای خودروهای تولید شده در ایران از سوی شورای رقابت، خودروسازان اعتراض خود به این قیمتها را در حضور وزیر صنعت اعلام و عنوان کردند قیمتهای جدید هم نمیتواند مانع زیان آنها شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از خودروسازان خواست تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی مابین در زمینه قیمتهای جدید خودروها را حل و فصل کنند. سه روز پیش هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از احتمال بازنگری دوباره قیمت خودرو خبر داد و از نارضایتی رئیس جمهوری از قیمت‌های جدید خودرو گفت. تعیین قیمت خودرو در ایران سالهاست دستمایه اختلاف میان دولت و تولید کنندگان خودرو که از قضا دولتی هم هستند از یک سو، و اعتراض مصرف کنندگان خودروهای ساخت داخل به قیمت و بیکیفیت بودن این خودروها از سوی دیگر شده است. قیمت خودرو در چند سال گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته است و حدود 2.5 تا 3.5 برابر شده است. به طور مثال قیمت پراید از حدود 7 میلیون به 16.5 میلیون و قیمت پژو 206 از بیش از 12 میلیون به بیش از 37 میلیون رسیده است. خودروسازان این رشد را طبیعی می‌دانند و افزایش قیمت را با اشاره به چند برابر شدن قیمت کالاهای اولیه و همچنین تحریم‌های بین‌المللی که افزایش بهای قطعات و هزینه‌های مالی را به دنبال داشته است توجیه می‌کنند. داوود میرخانی رشتی مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی هفتم بهمن ماه سال گذشته در یک مناظره بسیار پرتنش در سیمای جمهوری اسلامی درباره دلایل اقتصادی گرانی خودرو از جمله گفت:
مسئله این هستش که تولید در ایران گران است. آقا گندم
تو ایران تولید میشه،
برنجمون هم گران است، گوشتمون هم گران است، شیرمون هم گران است. چهار روز ما از خارج واردات نداشته باشیم شیر نمیتونیم تولید کنیم، گندم نمیتونیم. چرا؟ چون بنده دارم 28% بهره بانکی میدم. فولاد 3 برابر شد، آلومینیوم 3 برابر شد، تمام مواد 3 برابر شد. هیچ کس نگفت چه دیگه روشو. قیمت چون در بورس تعیین میشه. آقای پژویان عزیز ما در شورای رقابت قیمت ما رو کنترل کرد، اما قیمت فولاد و آلومینیوم و مس رو کنترل نکرد. بانک انحصاری است.
نادر هوشمندیار استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در یک مناظره تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال دلیل مشکل صنعت خودروسازی و وضعیت قیمت و کیفیت را بسته بودن مدار مدیریت دانست و گفت:
افراد خاصی از نظر مدیریت در یک زنجیر میچرخند. تنها خودروسازی ما نیست، صنایع ما دولتیه. برای اینکه نیرو انسانی جوان ما، تحصیل کرده های ما، دانشجوهای ما هیچ کدوم نمیتونن در این باکس قرار بگیرن. نیرو انسانی ما در واقع در بین 800 تا 700 مدیر میچرخند. نوآوری کجا میشه؟ رقابت کجا میشه؟
حدود 15 روز پیش شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و اعلام کرد. قرار بود شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو که در سال 88 تشکیل شد قیمت خودروها را با توجه به نرخ تورم هر سال تعیین کند، اما تصمیم‌های این شورا تا به حال موضوع بگومگو میان تولید کنندگان و دولت شده است. جمشید پژویان که تا چندی پیش رئیس شورای رقابت بود درباره کار این شورا به سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
بونگا هر بار که فکر میکنه قیمت باید تغییر بکنه باید بیاد مراجعه کنه و از ما یه قیمت جدید بخواد. اما دستور عمل رو که میدیم با تغییر پارامترهایی که در دستور عمل است، مثلا نرخ تورم، مثل نرخ بهره وری، اون خودش میتونه قیمت جدید رو پیدا بکنه و نیازی به مراجعه به ما دیگه نداره.
در این میان عیسی امامی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای رقابت روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها مطرح خواهد شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته که در واکنش به تحلیل اقتصادی امروزمان، ایشون نوشته نفت خام یک ماده تجدید ناپذیر و ثروت و سرمایه ملی است و صادرات آن تولید و افتخاری محسوب نمی شود. شاید اگر نفت نداشتیم خوشبخت تر بودیم. ادامه گزارش ها. یک کشور نفتخیز لیبی درگیری و بحران و اعتراض در این کشور ادامه داره. در آخرین این درگیری ها معترضان بندر نفتی برقه در لیبی رو تعطیل کردند. الهه روانشاد.
رویترز به نقل از شرکت ملی نفت لیبی خبر داده که تنها چند روز پس از آنکه دولت لیبی بازگشایی بنادر مهم کشور را پس از یک سال مسدود بودن جشن گرفت، حال معترضان بندر نفتی برقه در شرق این کشور را تعطیل کردند. سخنگوی شرکت ملی نفت لیبی محمد حراری به خبرگزاری رویترز گفته است در صورت ادامه این وضعیت تولید 43 هزار بشکه نفت در روز به دلیل اعتراضات گارد امنیتی شرکت دولتی نفت متوقف خواهد ماند. او افزوده که آنها نمی‌دانند خواسته و مطالبات ماموران گارد امنیتی معترض چیست. هفته گذشته دولت لیبی موفق شد از طریق مذاکره به اعتراضات و بلوکه شدن میدان نفتی الشراره در جنوب غربی لیبی پایان دهد و گروه شورشی هم موافقت کرد که کار در بنادر نفتی راس لانوف و از صدر پس از یک سال از سر گرفته شود. معترضان در شهر برقه از اعضای گارد تجهیزات و تأسیسات نفتی هستند، گروهی که شبه نظامیان پیشین در لیبی آن را به راه انداختند، همان شبه نظامیانی که به سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 میلادی 3 سال پیش کمک کردند. رویترز می نویسد دولت لیبی تلاش کرده این شبه نظامیان پیشین را به طریقی با نیروهای دولتی ادغام کند، اما نتوانست آنها را به کنترل خود درآورد. رویترز می نویسد پس از سرنگونی حکومت 40 ساله معمر قذافی منابع نفتی لیبی به یکی از موارد اختلافات متعدد میان شورشیان پیشین و نیروهای متحد سیاسی در لیبی بدل شده است. کشوری که پیشتر روزانه 1,400,000 بشکه نفت تولید می‌کرد، اکنون تولیدش به 350,000 بشکه در روز رسیده است. رویترز می‌افزاید سازمان ملل متحد 10 نفر از کارکنان غیر بومی خود را به دلیل شرایط نابسامان امنیتی لیبی از این کشور خارج کرده است. سمیر قطاس، سخنگوی گروه مأموریت پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی، به رویترز گفته است که در صورت بهبود وضعیت آنها به لیبی باز خواهند گشت. همچنین روز جمعه مردی جوان با انگیزه نامعلوم در مقابل سفارت لیبی در برلین خود را به آتش کشید. سخنگوی پلیس آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای گارد سفارت لیبی با دیدن این جوان شعله‌ور تلاش کردند تا آتش را خاموش کنند، اما او به شدت آسیب دیده و خطر مرگش وجود دارد. رویترز همچنین از عزم دولت لیبی برای انتقال پارلمان این کشور از طرابلس پایتخت لیبی به بنغازی آشوب زده خبر داده است. دولت در پاسخ به نگرانی نمایندگان پارلمان لیبی گفته است که مبلغی بیش از 20 میلیون دلار را به این نقل و انتقالات اختصاص داده و امیدوار است کمک‌های مالی بیشتری در راستای برقراری امنیت در بنغازی تهیه کند. بنغازی 3 سال پیش محل استقرار مرکز فرماندهی شورشیانی بود که قذافی را از قدرت ساقط کردند. نتایج انتخاباتی که در ماه گذشته میلادی در لیبی برگزار شد، 1 هفته دیگر اعلام خواهد شد. انتخاباتی که تنها نیمی از واجدین شرایط رای‌دهی در آن شرکت کردند. رویترز درباره وضعیت امنیتی بد شهر بنغازی به ترور سلوا بقعی قیس، زن فعال حقوق بشر، اشاره می‌کند که کمتر از 20 روز پیش در این شهر به ضربه گلوله کشته شد. همان فعالی که تظاهرات و اعتراضات به حکومت قذافی را در بنغازی به راه انداخت که پس از آن به شورشی همگانی تبدیل شد.
الهه روانشاد گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته به این نماینده ها بگید بهتره به جای استیضاح وزیران منتخب ملت به فکر تالاب های مثل هامون باشند که مردم سیستان زیر شنهای روان دارند دفن میشند و دارند نابود میشند. یه گزارش دیگه، حملات هوایی اسرائیل علیه پایگاه‌های نظامی حماس و ادامه موشک پرانی از نوار غزه به سوی اسرائیل مورد بحث چند روزنامه آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفته. برگردان چکیده چند گزارش رو از شهرام میریان میشنویم.
روزنامه آلمانی زود دوچه با اشاره به موشک پرانی ها از نوار غزه و حملات متقابل هوایی اسرائیل علیه پایگاه های نظامی حماس می نویسد علاوه بر این درگیری ها روز جمعه چندین موشک کاتیوشا هم از لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شد. به این ترتیب حزب الله لبنان هم با زرادخانه موشکیش که خطری بسیار بزرگتر از حماس و جهاد اسلامی است، ظاهرا آماده ورود به کشمکش تازه است. این روزنامه آلمانی سپس می‌افزاید در حالی که نتانیاهو درخواست جامعه جهانی مبنی بر پایان دادن به درگیری‌ها را نشنیده گرفته، دولت اوباما ابراز آمادگی کرده که به برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس کمک کند. و این در حالی است که سفیر آمریکا در تل اویو در یک گفتگوی رادیویی تاکید کرده کشورش با حماس که یک گروه تروریستی است مستقیما وارد مذاکره نمی‌شود. روزنامه آلمانی دیولت هم می نویسد اگر موشک پرانی ها از لبنان به سوی اسرائیل ادامه یابد و شهروندی از این کشور کشته شود، با اطمینان می توان گفت که دولت اسرائیل راه و روش نظامی سرسختانه تری را برمی گزیند و بدون شک یک رویارویی تازه با حزب الله لبنان به مانند جنگ تابستان 8 سال پیش اجتناب ناپذیر خواهد بود. روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم می نویسد واکنش اسرائیل به موشک پرانی ها تا کنون بر حملات هوایی علیه رهبران نظامی حماس و گروه های مسلح وابسته به آن متمرکز بوده. در میان اگر حملات کنونی به جنگی بدل شود، می توان گفت که این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت. این روزنامه چاپ پاریس برون شد از کشمکش کنونی را در راه حل سیاسی جستجو کرده و از اسرائیل خواسته دست از ادامه شهرکسازی بردارد. دیگر روزنامه فرانسوی لوموند هم می نویسد نخست وزیر اسرائیل نگران بقای سیاسی خود است و به ندرت خواهد پذیرفت که حملات هوایی کنونی علیه حماس به حملات زمینی بدل شود. زیرا چنین عملیاتی هم گران تمام می شود و هم نتیجه و پیامدهای آن غیر قابل پیش بینی است. لوموند معتقد است اگر درگیری‌های کنونی به جنگی بدل شود، عواقب و پیامدهای آن فاجعه بار خواهد بود. روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا هم می‌نویسد دولت اسرائیل در نظر ندارد در اختلاف با فلسطینی‌ها سازمان تندروی حماس را به طور کلی نابود کند، زیرا تحلیلگران در دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل معتقدند ساقط کردن حماس مساوی است با خلع قدرت در غزه و چنین حالتی می‌تواند سیادت و فرماندهی نظامی را به دست گروه‌هایی بسپارد که افراطی‌تر از حماسند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین پیامکی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته به نظر شما بستری شدن محمد گیلانی را چرا در اردیبهشت ماه رسانه‌ای نکردن، اما بستری شدن مهدوی کنی رو تو بوق و کرنا کردن؟ بعد ایشون گفته مأمورین ویژه کاگبه در نظام هستن که صلاح و مصلحت‌های این چنینی رو تعیین می‌کنند. صبحانه با خبر امروز به لحظه های پایانی خودش نزدیک میشه. با سپاس بسیار از اینکه در این 90 دقیقه با ما همراه بودید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.